بله شنوندگان عزیز، شنبه شب دیگری است در ایران زمین. 26 آذر ماه سال 1384 خورشیدی برابر با 17 ماه دسامبر 2005 میلادی. و در این گفتگوی شنبه شب از رادیو صدای آمریکا خوشحال هستیم که بگوییم که از مصاحبت یار و یاور همیشگی برنامه‌های صدای آمریکا مستفیض خواهیم شد و از اطلاعاتی که در اختیار شما شنوندگان عزیز و البته این دوست گوینده قرار خواهد داد، شما با این شخص شخیص از طریق بخش‌های زیر ذره‌بین و چشم‌انداز خاورمیانه آشنایی دارید. از شهر واشنگتن به جناب آقای دکتر علیرضا نوریزاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر عالی قدر ساکن شهر لندن سلام می‌کنم و شما رو به امواج رادیو صدای آمریکا که در واقع منزل خودتونه خوش آمد می‌گم.
بنده هم درود می‌فرستم به شما دوست عزیزم آقای رامش و همینطور به همه شنوندگان در هر کجا که هستند سلام می‌کنم و بسیار خوشحالم که در این برنامه هست.
خیلی ممنون و مطمئنم شنوندگان عزیز ما هم خوشحال خواهند شد که بتونن با شما ارتباط مستقیم داشته باشند، چون طبعا موقعی که تفسیرهای شما پخش میشه ضبط شده است و امکان تماس مستقیم دوستان در ایران و دیگر نقاط جهان با شما نیست. جناب دکتر نوریزاده، در هفته های اخیر و در روزهای اخیر واکنش های محافل بین المللی و اخیراً هم بعضی از محافل عرب به اون اضافه شده، از جمله سفیر عربستان سعودی در آمریکا، نسبت به سخنان ضد اسرائیلی و یهود ستیزانه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران، که البته لاقل این موج از سخنان ضد اسرائیلی او در کنفرانس ضد صهیونیسم تهران آغاز شد و بعد ادامه پیدا کرد در پنجشنبه 9 روز پیش در کنفرانس سران اسلامی و همینطور به زاهدان کشید در چند روز اخیر. شما آقای دکتر نوریزاده در یکی از برنامه‌های زیر ذره‌بین که من با دقت گوش دادم خیلی نکته جالبی رو بیان فرمودید بعد از کنفرانس سران اسلامی. گفتید که خود این کنفرانس تلاش کرد یک تصویر مثبتی از جهان اسلام به جهان غرب و اصولا به بقیه دنیا ارائه بده و درست در همون وسط کنفرانس این محمود احمدی نژاد میاد و حرفای میزنه که با خود روحیه اون کنفرانس کاملا تناقض داره. شما ممکنه بفرمایید به عنوان یک تحلیلگر واقعا انگیزه نه تنها این صحبت ها بلکه ادامه این صحبت ها، پیگیری این صحبت ها از طرف رئیس جمهوری اسلامی ایران چیه؟
اولا اجازه بدید من این رو بگم که هر بار ایشون این سخنان رو عنوان کرد، درست روز بعد یا دو روز بعد به خاطر واکنش بسیار منفی که این سخنان ایجاد کرد در درون خود حکومت آقای احمدی نژاد، کسانی در صدد برآمدن این حرفا رو توضیح بدن و توجیه کنن که خیر، رئیس جمهور منظورش این نبود و منظورش این بود، یعنی از بار منفی این سخنان کم بکنن. و خب وقتی شما این رو در نظر میگیرید، بنابراین متوجه میشید که آقای احمدی نژاد در واقع دنبال یک هدف و سیاستی داره این حرفا رو میذاره که احتمالاً هماهنگ با کل ترکیب کابینه یا اعضای کابینه نیست. فراموش نکنیم جمهوری اسلامی از روز پیداییش سیاست نفی اسرائیل رو داشته، ما در این تردیدی نداریم. آیت الله خمینی از همون ابتدا اسرائیل رو قده سرطانی خوان که باید این قده از جسم خاورمیانه بیرون بیاد، اما این حرفها مقداری در حد شعار مان و اگر جمهوری اسلامی نقشی هم در برانگیختن گروه‌های فلسطینی داشت، این نقش بیشتر مالی بود، پول بهشون میدادن و بعدم یه تعدادی از اینها رو، بعضی از این گروه‌ها رو مثل جهاد اسلامی در ایران آموزش دادن و بند ناف این گروه‌ها وصل به دایره سازمان‌های آزادی بخش سپاه هست، از این طریق ارتباط داشتن. ولی در سیاست اوریان و علنیشون حداقل از دوره دوم ریاست جمهوری آقای رفسنجانی و به ویژه بعد از اینکه آقای خاتمی انتخاب شدن، سیاست جمهوری اسلامی بر این مبنا بود که ما با اسلو مخالفیم، ما با صلح خاورمیانه موافقتی نداریم، اما این اما رو نخستین بار آقای حسن حبیبی در دمشق بهش پاسخ داد در زمانی که معاون آقای رفسنجانی بود و کار صلح به سامان داشت میرسید و بسیار امیدواری ایجاد کرده بود. گفت که اگر ما ببینیم فلسطینی ها صلح رو انتخاب میکنن، ما دخالتی نخواهیم کرد، گویند که از این سر راضی نیستیم و ما معتقدیم که باید مطابق فرموده مقام معظم رهبری در اونجا یه رفراندوم بشه بین یهودیان شرقی و فلسطینی ها و فلسطینی های مسلمان و مسیحی و اونا نظر بدن چه دولتی میخواد. و این سیاست رو آقای خاتمی پیگیرش شد. از این بالاتر وقتی که امیر عبدالله که الان ملک عبدالله پادشاه سعودی
بله.
در مقام ولیعهد در کنفرانس سران عرب در بیروت طرحی رو ارائه داد که موسوم به طرح صلح عبدالله شد و به موجب اون با خروج اسرائیلی ها از اراضی اشغالی در جنگ جوان 1967 همه کشورهای عربی با اسرائیل روابط دیپلماتیک برقرار میکنن و سفیر مبادله خواهند کرد و روابط گسترده برقرار میکنن، آقای خاتمی و وزارت خارجه‌اش از این طرح استقبال کردند. بنابراین میتوانیم بگیم جمهوری اسلامی تا پیش از ظهور آقای احمدی نژاد واقعیت‌های خاورمیانه رو پذیرفته بود که نمیتوان اسرائیل رو نابود کرد. کشوری با قدرت اسرائیل و با حامیانی که داره باقی است در منطقه و باید با این واقعیت ساخت. اما الان ما با یه منطق دیگه روبرو هستیم، یعنی آقای احمدی نژاد به قول هموطنان اصفهانی ما از آن سوی جوی ایستادن و ناسزا میگویند و تهدید به نابودی میکنند و تقاضا میکنند که بله اروپایی‌ها برای اسرائیل یه دولت درست بکنن و بعد از همه بالاتر که مورد در واقع اعتراض و انتقاد بسیاری از افراد در داخل ایران هم قرار گرفته نفی هولوکاست یا نفی کشتار یهودیان توسط هیتلر و رژیم نازی آلمان هست و این به نظر من از نظر اخلاقی آقای احمدی نژاد رو زیر سوال میبره. ایشون میتوانست با اسرائیل مخالفت بکنه با سیاست اسرائیل. دیدیم که آقای خالد مشعل یکی از رهبران حماس رو در تهران پذیرفتن، پول بسیار بهش دادن و آقای خامنه‌ای به او حتی توصیه کرد برید بجنگید و انتحاری ها رو ادامه بدید. تا اینجا آدم میتونه توجیه کنه که یه رژیمی این سیاست رو داره، اما وقتی نفی تاریخ میکنه و نفی یک جنایتی که بشریت واقعا هرگز فراموش نمیکنه و اروپا همچنان شرمسار در برابر این جنایت بزرگ و جهانیان شرمسارن، حتی کلیسای کاتولیک، و اون وقت ایشون میاد نفی میکنه، این طبیعتاً جلوه زیبایی از اسلام و مسلمانان به جهان نمیده. به همین دلیل همونطور که شما اشاره فرمودید امیر ترکی بن فیصل سفیر عربستان سعودی در واشنگتن رو محکوم میکنه و من تقریباً در تمام نشریات عرب دیدم که این سخنان آقای احمدی نژاد رو با بی‌اعتنایی و گاه با مسخره و با تنقید باهاش برخورد کرد.
شنوندگان عزیز، در حال صحبت با جناب آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده هستیم، روزنامه‌نگار و تحلیلگر برجسته در شهر لندن پایتخت انگلستان. گوش می‌کنیم به این پیام ضبط شده، ولی خواهش می‌کنم بهار جان کارگردان خوب برنامه اجالتاً به تلفنی پاسخ ندید.
شماره تلفن تماس با ما در برنامه امشب صدای آمریکا
001-202-619-7925. جناب دکتر، دخالت جمهوری اسلامی ایران در امور عراق بارها و بارها از شخصیت‌های مختلف، از سوی شخصیت‌های مختلف عنوان شده. دونالد رامزفلد چندین ماه پیش این مسئله رو مطرح کرد، خانم کاندالیزا رایس وزیر خارجه این کارو کرده و در یکی دو روز اخیر هم میشنویم که فرمانده نیروهای ائتلاف در عراق جناب جنرال یا جنرال کیسی همچین مسئله‌ای رو مطرح کرده. واقعا به نظر شما که تمام رویدادهای منطقه رو تعقیب می‌کنید، دامنه و گستره دخالت‌های جمهوری اسلامی ایران در عراق تا چه حد و در چه جهت، هدفشون چیه از تمام این دخالت‌ها؟
این دخالت‌ها در عراق بسیار زیاده و تقریبا از فردای در واقع ورود نیروهای ائتلاف به عراق آغاز شد، یعنی از زمانی که نیروهای ائتلاف در واقع جنوب عراق رو آزاد کردند و به سوی شمال می رفتن ورود عوامل جمهوری اسلامی آغاز شد. بعضی از این عوامل به هر حال نیمه هویتی عراقی دارن، به عنوان سپاه بدر یا فیلق بدر که حالا اومدن و اسمش رو گذاشتن سازمان بدر، مجموعه‌ای که زیر چتر مجلس اعلاست، بخش‌هایی از افراد حزب الدعوه، گویند که حزب الدعوه جناح مستقلی هم داره، و همینطور افرادی که جزء سپاه بودن، جزء نیروهای سپاه قدس بودن مراکز اطلاعاتی که جمهوری اسلامی در عراق و به ویژه در شهرهای شیعه نشین درست کرد، از طریق اجاره خانه، اجاره گاراژ، اجاره کتابخانه، برپایی مدرسه، برپایی مسجد، مرکز اسلامی حسینیه و میلیون ها دلاری که در شهرهای دینی به خصوص نجف و کربلا داره پخش میشه از سوی نمایندگان آیت الله خامنه ای و افرادی که وابسته به رژیم جمهوری اسلامی هستند، در کنار میلیون هایی که در اختیار احزاب طرفدار جمهوری اسلامی در اونجا مثل همین مجلس اعلی یا حزب ادعوه قرار میگیره، حداقل بخشش، یا گروه جیش المهدی آقای مقتدا صدر که ایشون بعد از سفری به تهران و دیدار با آقای رفسنجانی و دریافت 5 میلیون دلار بود که اصولا مقتدا صدر موفق شد یه نیروی در عراق تشکیل بده، ولی اول آدمی بود که 30-40 تا بچه جوان دنبالش بودن و از اونجا بود که جمهوری اسلامی در واقع با یک دست با چند نفر داره بازی میکنه و تمام تخم مرغاشو توی سبد آقای حکیم نگذاشته، بنابراین با چند جا داره بازی میکنه. در انتخابات هم ما شاهد بودیم، یک موردش کامیونی بود که حاوی برگه های تعرفه انتخاباتی بود که در ایران چاپ شده بود و این آورده بودن، و همینطور کارت های هویت چاپ شده در ایران جعلی که به مقدار بسیار زیادی در جنوب عراق پخش شده بود و امریکایی ها موفق شدن یک کامیون رو بگیرن، مقداری از اینا رو توقیف کردن، بعضی از احزاب عراقی موفق شدن اینا رو به دست بیارن. اما مشکل این بود که وقتی در وزارت کشور عراق آقای بیان باقر سولاق جبر که وزیر کشور فردی است که نگاهش به سوی جمهوری اسلامی است و عواملی در کنارش هستند که همگی از تهران فرمان میگیرن، طبیعتاً میتوان گفت که در این انتخابات مداخلات زیاد بود و همین امری که جنرال کیسی بهش اشاره میکنه. چندی قبل آمریکایی‌ها موفق شدن زندانی رو در زیر وزارت کشور کشف بکنن که اداره کنندش فردی بود به نام آقای ابو اکرم الوندی که یکی از سرداران سپاه پاسداران است و این زندان افراد رو به فجیع ترین شکلی در اونجا شکنجه میدادن که شاید آدم بتونه فقط مقایسش بکنه با اوین. بنابراین این نوع مداخلات طبیعتاً مورد اعتراض گروه‌های ملی، گروه های سکولار در عراق هست و حتی آیت الله العظما سیستانی، دلیلی که این بار از فهرست شیعه آقای حکیم و گروه های مشابه حمایت نکردن، برای این بود که متوجه شدن حمایت قبلیشون در واقع منجر شد به اینکه عوامل جمهوری اسلامی قدرت رو به دست بگیرن و بتوانن این نوع در واقع با ارعاب مردم یا با تطمیع مردم حضور خودشون رو گسترش بدن. الان جمهوری اسلامی از طریق همین احزاب تلویزیون های چندی در عراق داره، رادیو داره به تعداد زیاد، چند روزنامه دارن در اونجا که همه اینا الان دیگه اسم صدور ولایت فقیه رو نمیارن، ولی مرتب صحبت از نظام دینی و اینا میکنن و میدونن در عراق نمیشه یه رژیم شبیه ایران آورد و یک روحانی رو گذاشت رئیسش، ولی در واقع میخواهند اون فکولی های روحانی رو که همون حالت رو دارن، همون افکار رو دارن، کراواتی هم میزنن، اینا رو میخوان بیارن روی کار و در انتخابات اخیر کاملا این مداخلات مشهود بود.
شنوندگان عزیز لطفا به این پیام ضبط شده توجه بفرمایید.
در این هنگام میتوانید از طریق این شماره با ما تماس بگیرید:
001-202-619-79-25.
این برنامه گفتگوی تلفنی صدای آمریکاست.
و در حال صحبت با جناب آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده هستیم، روزنامه‌نگار و تحلیلگر عالی‌قدر در شهر لندن، و شما شنوندگان عزیز این فرصت خوب رو دارید که با ایشون به طور مستقیم به صحبت بپردازید. اگر احیاناً پرسشی دارید با ایشان مطرح کنید. آقای از آذربایجان گویا پای خط هستند. سلام بر شما قربان، بگوشیم. سلام قربان، یک کمی لطفا بلندتر صحبت کنید جناب دکتر. به همچنین قربان.
آقای دکتر یه نظری داشتم، این جنگ آمریکا عراق و فلسطین، این هرچه اگر این جنگ خاموش بشه باز نشستگی این رژیم نزدیکتر می شود.
بله،
خواستم نظر مهمانتون را
بله بسیار متشکرم. حضورتون عرض کنم خیلی طبیعی است،
همونطور که ما به دفعات از پرزیدنت بوش، از خانم کاندالیسا رایس و دیگران شنیدیم، در واقع عراق جایی که اون سیاست خاورمیانه بزرگ ایالات متحده، سیاستی که هدفش این است که رژیم‌های سرکوبگر در خاورمیانه جای خود رو به رژیم‌های دموکرات منتخب مردم بدهن، اگر این سیاست در عراق موفق بشه، چون این سیاست الان توفیقش رو ما داریم می‌بینیم، در مصر به صورت مرحله‌ای، حتی در عربستان سعودی می‌بینیم تحولات عمده‌ای داره رخ میده، در بحرین دیدیم، در قطر دیدیم، در امارات الان مجلس منتخب هست، در کویت زنان صاحب حق رأی و انتخاب شدن شدن. اینا همه از موفقیت‌های این سیاسته. اما در عراق اگر اون نظام نمونه دموکراتیک پیدا بشه که همه آحاد ملت عراق در اون حضور داشته باشند، یک نظام سکولار دموکرات که در این حال ضد دین هم نباشه، چنین نظامی میتواند نمادی باشه برای همه مردم خاورمیانه و همه مردم خاورمیانه ببینند که میتوان یک دموکراسی به وجود آورد، رنگ و نژاد و دین و مذهب و اینا در سرشت این حکومت نقش نداشته باشه. خیلی حرف شما درسته، اگر چنین رژیمی روی کار بیاد، ایمان داشته باشید بقیه رژیم هایی که روی مبنای ایدئولوژی، چه بعث سوریه باشه چه جمهوری ولایت فقیه در ایران باشه، اینها حرفی برای گفتن نخواهند داشت. و طبیعی است که ما وقتی میبینیم در تهران و دمشق این همه نگرانن و به لطایف الحیل میخواهند این دموکراسی که در عراق میخواد پا بگیره یا ناقفش کنن و مثل جمهوری اسلامی آنچه را خودشون میخوان به وجود بیارن، یا مثل سوریه اصولا مانع تحقق چنین آرزویی توسط مردم عراق بشن.
خیلی ممنون از توضیحتون آقای دکتر نوریزاده. شنونده بعدی ما آقای لاوان، فکر میکنم متاسفانه متوجه نشدم از کجا ایران با ما تماس گرفتن. سلام قربان.
ایران هستم، کردستان. قربان
زنده باشی. قربان سلام به شما.
سلام دارم خدمت شما، خدمت آقای دکتر نوریزاده. قربان من سه تا سوال داشتم از آقای دکتر، سه تا سوال داشتم سریعا عرض میکنم. آقای دکتر نوریزاده در یک میزگرد تلویزیونی در مصر فرموده بودن که آقای دکتر جعفری نخست وزیر عراق حداکثر برای ریاست یک مؤسسه درمانی یا یک انستیتوی اسلامی مناسب هستند. آقای دکتر نوریزاده، به نظر جناب عالی در دولت آینده ایشان جایی خواهند داشت؟ و دوم، در انتخابات عراق کردها از لیستی به نام 730 حمایت کردند، در صورتی که این لیست ری نیاورد وضع کردها در دولت و پارلمان آینده چگونه خواهد بود؟ خصوصا آقای طالبانی چه جایگاهی خواهند داشت؟ و سوم، چند سالی در ایران شرکتی به نام گولدکوئز که در عرصه تجارت الکترونیک کار می‌کند فعال است. دولت ایران به شدت با آن برخورد می‌کند، در حالی که شرکتی بین‌المللی معتبر است. می‌خواستم نظر جناب‌عالی رو در این باره بدونم که چرا ایران چنین برخوردی دارد. با تشکر از رادیو گوش می‌دهم.
بسیار ممنون. اجازه هست جناب رامش جواب بدم؟
خواهش میکنم آقای دکتر، حتما، برای اینکه اون وقت بعد بتونیم با خیال راحت بشنم و دیگه بپرسیم شو. برحال سه تا سال
بعد حضورتون هست در رابطه با سوال اول. بله، این نظر منه و اعتقاد دارم حتی اگر ائتلافی صورت بگیره با همین گروه آقای حکیم و حزب الدعوه و اینا با سنی ها و کرد ها، آقای جعفری بخت کمتری داره برای ریاست حکومت. و همه جا صحبت از آقای عادل عبدالمهدی است که ایشون یک مارکسیست و بعد ماوئیست و بعثی بود که بعداً مسلمان شد، به مجلس اعلی روی آورد و بسیار فرد وارد و آگاهی است، از نظر اقتصادی در فرانسه درس خونده. اگر آقای دکتر عیاد علاوی بخت این رو پیدا نکنه که در واقع آرزوی بسیاری از عراقی‌ها اینه که ایشون رئیس دولت باشه، احتمالاً آقای عادل عبدالمهدی ریاست خواهد داشت. در مورد قائمه کردها یا فهرست کردها، بنده همینجا میتونم بهتون بگم که اینها اکثریت مطلق رو در مناطق کردستان به دست آوردن و مطمئن باشید که کردها یک چیزی نزدیک همین تعدادی که الان کرسی دارن، شاید حدود مثلا بین 60 تا 70 کرسی خواهند داشت و نقش مؤثری در ترکیب دولت آینده خواهند داشت. در مورد شرکت گولدکوئز اجازه بدید بنده زیاد صحبت نکنم، چون اولا ربطی به برنامه ما نداره، بعدم یه مسئله اقتصادی است و پر از راز و رمز، چون خود رژیم جمهوری اسلامی بود که این مؤسسه رو ترویج میکرد و حالا چه اشکالاتی پشت پرده پیش آمده، بنده رو اجازه بدین در این مورد وارد بشم.
بله با سپاس از شما گوش میکنیم به این پیام ضبط شده و بعد میریم به کرمان.
شماره تلفن تماس با ما در برنامه امشب صدای آمریکا
001-202-619-7925. این گفتگوی شنبه شب از رادیو صدای آمریکاست که در اون در این شنبه شب از حضور ارزشمند روزنامه‌نگار و تحلیلگر جناب دکتر علیرضا نوری‌زاده برخوردار هستیم. تلفنی داشتیم از کرمان آقای علی که متاسفانه قطع شد. آیا ایشون رو داریم بهار جان از نو؟ مطمئن نیستم. جناب علی در کرمان؟
سلام علیکم.
سلام، با شما علی هستید؟
بله،
خسته نباشید. به همچنین
حالتون خوبه؟
خوبه خوب، بنده و دکتر نوری‌زاده به گوش هستم.
آقای دکتر
حتما بفهمید، از خودشون مستقیم بپرسید.
آقای نوری‌زاده
بفرمایید عزیزم، فقط رادیوتون رو کم بکنید که صدا نپیچه.
بله رادیوتون رو لطفاً صداش رو کم کنید.
آقای دکتر سلام.
درود بر شما عزیزم،
خسته نباشید.
ممنونم، مرسی.
آقای دکتر من یه سوالی داشتم در مورد زلزله بم.
بله بله.
از رادیو انگلیس پخش کردن، یک قسمتش طبیعی بود یک قسمتش غیر طبیعی.
بله بله.
می‌خواستم یه چراغ بندازه، خواهش میکنم.
قربان شما دوست عزیزم، تا آنجایی که من اطلاع دارم زلزله بم زلزله طبیعی بود. البته هر حادثه‌ای که در ایران اتفاق میفته طبیعتاً چون اطلاع رسانی شفافیت نداره، مردم ناچار متوسل به شایعات میشن و این امر در مورد همین حادثه هواپیمای سقوط هواپیمای 330 هرکولس هم ما شاهدش بودیم. حتی زلزله بم رو هم داستانها براش پرداختن که اونجا آزمایش زیرزمینی بوده و از این قبیل. اما یادتون باشه عزیز من، ارگانهای بین‌المللی و سازمانهای زلزله سنج، کسانی که ردیاب زلزله ها میشن، گزارش ها رو منتشر کردن و ما دقیقاً میدونیم در اونجا زلزله رخ داده که امتدادش تا خلیج فارس هم رفته و به مناطق در شرق ایران همینجوری امتداد داشته، منتها در اونجا بسیار ضعیف بوده، ولی در مرکزش که شهر بم بوده، با توجه به اینکه خانه های بم هم خانه های سست بنیادی بود، تلفات و متاسفانه خرابی بسیار زیاد بود.
باز شما درد نکنید.
خیلی ممنون، خداحافظ. جناب علی در کرمان. میریم به سرزمین کویت و به سراغ جناب آرش. سلام به شما جناب آرش.
سلام و درود فراوان به آقای رامش و آقای نوری‌زاده عزیز، همستانی خوبن.
قربان شما.
یه سوال داشتم از آقای نوری‌زاده. آقای نوری‌زاده با توجه این که خب حکومت بعثی ها برای همیشه سرنگون شد و از بین رفت و همچنین طالبان تو افغانستان، صرف نظر از موجودیت جمهوری اسلامی که حالا چه پیش میاد در مورد این حکومت، آیا آینده استراتژیک از نظر امنیت ملی به نفع کشور ما هست یا نه؟ خیلی ممنونم، من از رادیو گوش میکنم اگر سوالی نداشته باشید.
بدون تردید دوست عزیزم، اگر ما در ایران رژیمی دلسوز ملت داشتیم که به مصلحت اولیای ملت ایران چشم داشتن و به آینده ایران مینگریستن، باید قدردان و سپاسگزار ایالات متحده بودند که دو دولت دشمن ما رو، یعنی طالبانی که علاوه بر نفرتی که نسبت به ایرانی، تاجیک نژادها، هزاره ها داشت و قتل عام و تجاوز به دختران اونها رو مجاز اعلام کرده بود، و رژیم صدام حسین که اون همه جنایت نسبت به ملت ما اعمال کرد، تجاوزش به ایران در 8 سال جنگ و اون همه ضررهایی که به ایران وارد ساخت و جنایاتش در منطقه، ما باید قدردان امریکا بودیم. یعنی در واقع امریکا دو دشمن بزرگو که خود قادر نبودیم با اونا مقابله بکنیم، نتونستیم از پسشون بر بیاییم، امریکا اومد و اینا رو از بین برد. اما در مقابل ما چه سیاستی اتخاذ کردیم؟ سیاستی اتخاذ کردیم که دشمنی و عنادی رو که در ملت ما وجود نداره نسبت به امریکا، روز و شب به این دامن بزنیم و کار به جایی برسه که بی‌لیاقتی مقامات نظام در اداره هواپیماییمون رو بیاد آقای احمدی نژاد به گردن آمریکا بندازه و مدعی بشه که چون لوازم یدکی به ما ندادن و پول ما رو توقیف کردن، بدون اینکه به مردم بگه برای این کار رو کردن که ما از دیوار سفارتشون بالا رفتیم و برخلاف عرف و اخلاق ایرانی و بین المللی گروگانهای دیپلمات‌هاشون رو به مدت 444 روز 54 شهروند و دیپلمات آمریکایی رو به گروگان گرفت. این است که متاسفانه آنچه در منطقه گذشت به نفع ما بود، اما نظام جمهوری اسلامی به جای استفاده از این منفعت تمام شرط بندیش رو روی اسب بازنده، روی گروه‌های تروریستی، روی گروه‌های مخالف صلح قرار داد و متاسفانه این است که چشم‌انداز بسیار خوبی در برابر ما ترسیم نکرد.
بله آقای دکتر نوری‌زاده، بار جان گوش میکنیم به آخرین پیام ضبط شده و بعد فکر کنم آخرین تلفن این قسمت از برنامه. این صدای آمریکا در واشنگتن است و همراه با آقای دکتر نوری‌زاده سوار بر امواج صدای آمریکا به کردستان میریم و گوش میکنیم به صحبت‌های جناب صالح. سلام به شما در این شنبه شب کردستان قربان. سلام به شما.
خسته نباشی.
به همچنین قربان.
میخواستم از مهمان گرامیتون یه سوالی داشته باشم.
خواهش میکنم.
من از سال 66 در منطقه پاوه شیمیایی شدم.
بله.
اما خیلی 35% 40% من برام دکتر در نظر گرفته شده تا سال 82.
بله.
و اوال مختلف حقوق من قطع کردن مستمری من. بخواستم از دکتر سوال بکنم که ما باید چکار کنیم حقوق ما را دوباره مستمری ما را برقرار کنن، یا با کجا باید شکایت کنیم ما؟
بله جناب رامش، من وقت دارم که جواب بدم.
بله قربان، چون این آخرین تلفن امشب بنابراین
خیلی ممنون شما آقای رامش.
خواهش کنم جناب صالح، لطف فرمودید از رادیو گوش بدید که پولتون ادا.
خیلی ممنون میشم.
مرسی قربان. جناب دکتر
جای تاسف داره، نظیر صالح عزیز بسیار زیادن، من خودم با بسیاریشون در تماسم و تعداد افرادی که الان شیمیایی شدن و رژیم جمهوری اسلامی حقوق و هزینه درمان اینا رو قطع کرده بالغ بر 18,000 تن میشه.
عجب.
و اگر یک حرکت مشترکی اینها میکردن و این رو به اطلاع سازمان ملل و به اطلاع جهانیان میرسوندن، اون وقت میشد یک اقدام اساسی روش کرد و احتمالاً یک تصمیمی جهانیان میگرفتن راجبه این هموطنانی که با زخمهای بسیار در درونشون و در بیرونشون باید دست و پا بزنن و در شرایط سخت مالی و با بیماری سخت روبرو باشن، در حالی که اینا برای دفاع از وطنمون قربانی شدن. و حداقل غیرت ایرانی به ما حکم میکنه که از اینا حمایت بکنیم و اونهایی که متمکن هستن به یاری این هموطنان برن.
آقای دکتر نوری‌زاده، در محافل مطبوعاتی غرب همیشه و هر رس بر این همونطور که خودتون به خوبی آگاهی دارید که از مفسران و تحلیلگران برجسته آدم بپرسه که به قول معروف یک نگاهی به درون جام جهان نماشون بکنن و چشمنداز آینده رو با توجه به آنچه میدانند و آنچه تحلیل کردن یه مقدار تصویر اون چشمنداز رو ترسیم بکنن. شما در 4 سال آینده ایران تحت حکومت احمدی نژاد رو چگونه میبینید و آیا اگر واقعا میزان نارضایی چه در داخل چه در خارج بالا بره، آیا امکان جایگزین شدن احمدی نژاد در وسط دوره ریاست جمهوریش با کسی دیگری هست یا از این خبرها در حکومت اسلامی ایران نیست هیچ وقت؟
خیر، کاملا امکان ایمپیچمنت یا عدم کفایت آقای احمدی نژاد رو اعلام کردن وجود داره. ایشون در همین 4-5 ماه انقدر هزینه برای نظام ایجاد کرده که این حرف به طور جدی مورد بحث هست و یک اوغلای نظام در هر حال که به فکر نظامشون هستن، حالا به فکر ملت نمیگم، اینها به هر حال اجازه نخواهند داد که ایشون با این نوع ماجراجویی ها کشور رو در مرحله قرار بده که با دنیا بخواد روبرو بشه. آقای احمدی نژاد به دنبال کربلای بوشهره، اون به دنبال اینه که احتمالاً اسرائیل در انتخابات نتانیاهو روی کار بیاد، تندروها بیان و به بوشهر حمله بکنن که اینها بتونن افکار عمومی جهان اسلام رو بسیج کنن و خود رو به عنوان قربانی نشون بدن. اما خدای ناکرده اگر چنین اتفاقی بیفته، ایران خسارات بسیاری هم انسانی و هم مالی و تمام بنیان و بنیاد اساسی صنعت و توسعه در ایران از بین خواهد رفت. اما من امیدوارم، من ایمان دارم نسل‌های جوانی که در کشور ما هستن، افراد اندیشمند، صاحبان قلم، روزنامه‌نگاران اجازه نخواهند داد خواستهای یک فرد و یک مجموعه ناآگاهی که دنبالش هستن ایران رو به پرتگاه جنگ بکشن.
آقای دکتر علیرضا نوریزاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر ساکن شهر لندن، با سپاس از اینکه مثل همیشه با بیانی رسا، صدای گویا و واقعا افکاری منسجم اطلاعات خودتون رو در اختیار ما و شنوندگان ما قرار دادید. ممنون جناب دکتر و واقعا به امید صحبت‌های زنده بیشتر با شما در هفته‌های آینده.
سپاسگزارم جناب رامش و از همکارانتون و همینطور خداحافظی میکنم با هموطنان عزیز.
زنده باد، خدا پشت و پناه شما دکتر نوریزاده گرامی. ممنون.